افغانستان شکل بگیره، که البته اون کنگره‌ها به صورت مقطعی فعالیت کردن، یک سال دو سال، که اونها هم در واقع ارزش خودش داره. اما این حرکتی که ما ادامه دادیم در طول 12-13 سال به یک حرکت بسیار ریشه‌دار و یک حرکت عمیق ادبی فرهنگی در افغانستان تبدیل شده. فقط در دوران کرونا یک مدت کوتاهی، یک سال دو سالی، این کنگره فعالیت نداشته، اما به شکل پیوسته و به شکل سلسله‌وار در طول این سالها این کنگره برگزار شده.
آثار مکتوب هم این کنگره داشته که شما چیزی در حوزه شعر و داستان در رابطه با موضوع کنگره منتشر بشه و در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیره؟
بله، هم در بخش شعر هم در بخش داستان آثار مکتوب هست. در بخش شعر دفتر بوسه بر گلوی نی، همونطوری که من در اول صحبت‌های اشاره کردم که ما قبل از شکل‌گیری کنگره در واقع یک دفتری از شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با اسم و عنوان بوسه بر گلوی نی منتشر می‌کردیم، که در اون سال‌های اول اقبال به شعر و ادبیات عاشورایی کم بود، اما این دفتر در طول این چند سال چند بار تجدید شده و در واقع شعرهایی که به این کنگره فرستاده می شد باعث تقویت و غنای این دفتر و مجموعه شده، مجموعه بوده که مورد توجه جامعه ادبی افغانستان قرار گرفته و پایان نامه ها و آثار تحقیقی و پژوهشی زیادی در واقع در محور این مجموعه نوشته شده و کار شده و همه اینها حاصل این کنگره واژه‌های تشنه بوده. در بخش ادبیات داستانی هم دو تا اثر مکتوب تا به حال این کنگره داشته، نظر حلوای سرخ یک مجموعه داستان کوتاه عاشورایی بوده که حاصل در واقع داستان‌هایی بوده که راه یافته به دور نهایی این کنگره در طول ادوار گذشته کنگره بوده، و همینطور مجموعه داستان گام‌های تشنه باز هم یک مجموعه داستان بوده که مجموعه داستان‌های راه یافته به دور نهایی این کنگره، و فعلا هم در دهمین دور هم استقبال خیلی وسیع و گسترده بوده. همینطوری که اشاره کردم در بخش شعر 115 اثر در واقع به دبیرخانه این کنگره فرستاده شد و 46 اثر به دور نهایی راه پیدا کرد. در بخش داستان 31 تا داستان در واقع به دبیرخانه ما ارسال شد، که 31 تا داستان در یک کنگره بسیار چشمگیر و قابل توجه است. و نکته دیگه ای که کنگره واژه‌های تشنه را نسبت به سایر کنگره ها متمایز می سازه این هست که این کنگره هم در بخش داستان و هم در بخش شعر فعالیت می کنه. حالا بسیاری از کنگره ها هستن که در واقع یک بخش داره، یا کنگره شعر هست یا کنگره داستان.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در شیفت نیمروزی رادیو دری، در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 میتونید که شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم صهیونیستی دچار خطای محاسباتی شده است. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل به دنبال اقدام تجاوزکارانه اسرائیل ضد ایران و هلاکت و زخمی شدن ده‌ها صهیونیست در دو عملیات شهادت طلبانه امروز در سرزمین‌های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند سران رژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی هستند، چرا که جوانان و ملت ایران را نمی‌شناسند و هنوز نتوانستند قدرت، توانایی، ابتکار و اراده این ملت را درست بفهمند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت با اشاره به اقدامات مستمر رژیم خبیث صهیونیستی در ارتکاب وحشیانه‌ترین جنایات جنگی در غزه و لبنان، تشکیل یک ائتلاف جهانی ضد این رژیم پلید را خواستار شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره حرکت شرورانه بامداد روز شنبه 26 اکتبر رژیم صهیونیستی افزودند:
مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادند. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردن البته کیفیت کار را باید مسئولان به درستی تشخیص و آنچه به صلاح این کشور و ملت است انجام دهند تا آنها بفهمند ملت ایران کیست و جوانان آن چگونه اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در باریکی غزه، از جمله شهادت 10,000 طفل و بیش از 10,000 زن که مصداق وحشیانه ترین جنایات جنگی است، از کوتاهی بزرگ دولت‌ها و مجامع جهانی همچون سازمان ملل در مقابله با اقدامات این رژیم در غزه و لبنان به شدت انتقاد کردند و گفتند جنگ قواعد و قوانین و حدودی دارد و این گونه نیست که در جنگ‌ها همه حدود زیر پا گذاشته شود، اما باند جنایتکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی همه حدود و قواعد را زیر پای خود له کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های اسلامی در مقابل رژیم جنایتکار و تشکیل ائتلاف جهانی ضد این رژیم جلاد را ضروری دانستند و افزودند ایستادگی به معنی قطع کمک‌های اقتصادی نیست، چرا که بدیهی است کمک بر رژیم غاصب جزو زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است، بلکه ایستادگی یعنی تشکیل یک ائتلاف جهانی سیاسی، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی در مقابل رژیم خبیثی که وحشیانه‌ترین جنایات جنگی را انجام می‌دهد. ایشان همچنین خطاب به خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزو برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تأکید کردند. فقط یک ایران قوی میتواند امنیت و پیشرفت کشور و ملت را تأمین و تضمین کند. بنابراین ایران باید روز به روز در همه ابعاد اقتصادی، علمی، سیاسی، دفاعی و مدیریتی قوی تر شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت ملی را تنها راه امن بودن ایران خواندند و افزودند:
راه تأمین امنیت قدرت ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت، این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است جامعه رو.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشست این شورا در پی حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران در روز دوشنبه خبر داد. به دنبال حمله متجاوزانه بامداد روز شنبه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت اقدامات رژیم اسرائیل را نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست. دنی دنون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، در واکنش به این درخواست تهران مدعی شد برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل تلاش ایران برای آسیب رساندن به اسرائیل است. با تحلیلی از اسدالله حبیب‌زاده، کارشناس بین‌الملل، توجه بفرمایید.
همونطوری که مستحضر هستید، یک سری حملات کور توسط رژیم غاصب صهیونیسم علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران در داخل خاک ایران انجام شد که خوشبختانه با پدافند نیروی هوایی این کشور همه این موشک‌ها رهگیری و نابود شدن. و از بهر این موضوع حمله رژیم صهیونیسم، واکنش‌های شدید منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت. شریک خود شما می‌دونید که این حمله نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی و تمامیت ارضی یک کشور به حساب میره. و در ارتباط به بحث تبعاتی که این حمله به همراه خواهد داشت، ما در آینده نه چندان دور شاهد ازی هستیم که یکی از تبعات عمده و آشکار این حمله، من فکر میکنم منزوی تر شدن رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیسم در سطح منطقه و نظام بین الملل خواهد شد. متاسفانه یکی از منفعل ترین سازمان هایی که در سطح نظام بین الملل داره فعالیت میکنه سازمان ملل متحد هست. و من بارها در مصاحبه ها و در گفتگوهایی که با رسانه ها داشتم این منعکس کردم و عنوان کردم که سازمان ملل متحد با عنوان یک ابزار در دست کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ، در رأس از اونها ایالات متحده آمریکا هست. تا زمانی که ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار، ابزار قدرت یا ابزار فشار بر علیه کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سومی استفاده میکنه، متاسفانه وضعیت به همین منوال هست و ما شاهد از این هستیم که در سطح نظام بین الملل موضوعات حاد و بزرگی که بحرانهای شدیدی که به وجود میایه فقط و فقط در حد یک محکومیت بسنده میکنن و یکی از انتقادهای شدید کارشناسان، تحلیلگران بر علیه سازمان ملل متحد متاسفانه همی هست که سازمان ملل متحد ابزاری هست در دست کشورهای استعماری و استعمارگر که فقط و فقط یک ابزار فشار بر علیه کشورها و کشورهایی که محور مقاومت هستند به خصوص جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ دستاوردی در زمینه‌های مختلفی که در سطح نظام بین الملل حادث میشه و یا رونما میشه هیچ گونه دستاوردی سازمان ملل نداشته و نخواهد داشت.
خب تحلیل اسدالله حبیبزاده کارشناس افغانستانی امور بین الملل را شنیدید. سازمان همکاری اسلامی حمله رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین المللی خواند. سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که حمله نظامی علیه ایران را که نقض آشکار حاکمیت این کشور و زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل است محکوم می کند. این سازمان مجدداً بر موضع خود در برابر هر گونه تشدید تنش که منطقه را در معرض بی‌ثباتی بیشتر قرار دهد تأکید کرد. سازمان همکاری اسلامی از جامعه و بازیگران بین‌المللی نیز خواست تا برای کاهش تنش و پایان دادن به چرخه خشونت تلاش کنند. این سازمان همچنین یک بار دیگر موضع قاطع خود مبنی بر توقف فوری تجاوزات اسرائیل علیه نوار غزه، کرانه باختری و لبنان را مورد تأکید قرار داد. تا کنون بسیاری از کشورها، سازمانها و شخصیتهای برجسته جهان تجاوز رژیم صهیونیستی به قلمروی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. یک کامیون در ورودی ایستگاه بس نزدیک مقر سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل موساد در تل آویو تعداد زیادی از صهیونیست‌ها را زیر گرفت که در این حادثه دست کم 5 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. تعدادی از صهیونیست‌های زخمی زیر کامیون ماندند و اوضاع آنها وخیم گزارش شده است. پلیس رژیم صهیونیستی نیز با تایید این خبر اعلام کرد که مجری عملیات با ضرب مرمی نظامیان این رژیم کشته شده است. روزنامه اسرائیل هیوم هم گزارش داد که اوضاع 15 نفر از زخمی ها وخیم است. بیشتر افراد زخمی نظامیان صهیونیست هستند که در حال رفتن به پایگاه های خود بودند. منابع خبری از انجام دومین عملیات شهادت طلبانه طی امروز در سرزمین های اشغالی خبر دادند. در دومین عملیات شهادت طلبانه نزدیک شهرک صهیونیست نشین هزما در شمال قدس اشغالی 2 صهیونیست مجروح شدند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در این منطقه در حالت آماده باش هستند. شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز با نقل از منابع خبری رژیم صهیونیستی از شهادت مجری این عملیات خبر داد و افزود که وی پس از فیر نیروهای نظامی صهیونیست با موترش به شهادت رسید. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از شورای امنیت سازمان ملل خواست قاطعانه حمله شنیع تروریستی گروه تروریستی موسوم با جیش العدل در سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران را محکوم کند. در پی ناکامی رژیم صفاک صهیونیستی در جبهه مقاومت و همزمان با تعدی آن رژیم منحوس به برخی از نقاط ایران اسلامی، تروریست های مزدور روز شنبه 26 اکتبر در اقدام تروریستی 10 نفر از ماموران خدوم و فداکار و غیور مردان دلاور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا را ناجوان مردانه در حوزه شهر تفتان ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران به شهادت رساندند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی ایران اقدام شنیع تروریستی توسط گروه تروریستی بدنام جیش العدل در سیستان و بلوچستان را به شدیدترین وجه محکوم و مجدداً بر عزم خود برای محاکمه عاملان این جنایت و تضمین پاسخگویی کامل آنان تأکید می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرد که ضمن صدور بیانیه قاطعانه این حمله شنیع تروریستی را به صراحت محکوم کرده و همچنین این مکاتبه را به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی زیل بند 110 دستور کار تحت عنوان تدابیر برای ریشه‌کن‌سازی تروریسم بین‌المللی ثبت کند. کاردار سفارت بریتانیا در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته است و مخالفان طالبان در کشورش اجازه فعالیت داده نخواهد شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با رابرت دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در کابل. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر در این دیدار بر ادامه رابط مثبت میان کابل و لندن تاکید کرده و اطمینان داده است که حکومت طالبان با تأمین حقوق بشر توجه کامل دارد و در این بخش تلاش بیشتر می کند و افزوده که حکومت طالبان با تعهداتش در برابر جهان به گونه کامل عمل کرده و اکنون تجارت مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است.
محترم مولوی عبدالکبیر صاحب د برتانیا له شارده پیر سره د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه هڅې وستایلې او څرګنده کړه چې اسلامي امارت د بشري حقونو ساتنې ته ژمن ده. نوموړې زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشې توکو کښت او کاروبار صفر ته کښته شوی او د روږدو کسانو درملنه په اغېزمنه توګه روانه ده.
حمدالله فطرت میافزاید کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان هم در این دیدار گفته است که بریتانیا خواهان افغانستان باثبات است و به مخالفان حکومت طالبان اجازه فعالیت در این کشور را نمی‌دهد و اطمینان داده که بریتانیا با همکاری‌های خود در بخش‌های مختلف با ویژه کمک‌های بشری و تغییر اقلیم با افغانستان ادامه می‌دهد.
رابرت دیکسن د برتانیا او اسلامي امارات ترمنځ ناستې د دواړو لورو په ګټه وبلل او ټینګار یې وکړ چې برتانیا په خپل هیواد کې د اسلامي امارات مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې انګلستان یو باثباته افغانستان غواړي او د بشري مرستو او اقلیمي بدلون په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال بر این باورند که تعامل بریتانیا با حکومت طالبان می تواند سبب تشویق سایر کشورهای غربی برای تعامل با حکومت طالبان و ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان شود.
کشور بریتانیا هم بر این موضوع تاکید نموده و حاضر شده با حکومت سرپرستی افغانستان تعامل داشته باشد که نتیجه این کار می تواند باعث تشویق سایر کشورها به خاطر تعامل بیشتر برای خدمات بشردوستانه و در قسمت اعمار وجود افغانستان مفید واقع شود.
همچنان به گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان انس حقانی عضو ارشد کمیسیون سیاسی حکومت طالبان هم در این دیدار حضور داشته و با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته است که با تأمین امنیت کامل در کشور زمینه برای فعالیت دیپلمات‌های خارجی نیز فراهم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم صهیونیستی دچار خطای محاسباتی شده است. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل به دنبال اقدام تجاوزکارانه اسرائیل ضد ایران و هلاکت و زخمی شدن ده ها صهیونیست در دو عملیات شهادت طلبانه امروز در سرزمین های اشغالی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشست این شورا در پی حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران در روز دوشنبه خبر داد. در این باره همکارم گفتگویی انجام داده با افشار محمدی در غرب افغانستان که به اتفاق میشنویم.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. در خصوص نقض قوانین بین المللی توسط رژیم صهیونیستی که بامداد روز شنبه با شلیک تعداد راکت و موشک به حریم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، گفتگو میکنم با دکتر هادی افشار، کارشناس مسائل سیاسی در هرات. آقای افشار، ضمن عرض سلام حضور شما، ارزیابی شما از این حملات موشکی که توسط نیروهای اشغالگر قدس به سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده چیست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشور جمهوری اسلامی ایران در حقیقت از روی استحصال و از روی ترس بود، چرا که ما باید باور داریم که در مقابل مجاهدان و مبارزین و بزرگان فلسطین در غزه مظلوم استقامت کرده نتانستن، بعد رفتن به سمت لبنان که افکار عمومی به طرف لبنان متوجه بسازند و از غزه فراموش کنند، که در این کارم به شکست مواجه شدند. قطعا به خاطر از این است که اسرائیل حرکت رو به جلو انجام میده، فرار رو به جلو است و میخواهد که افکار عمومی از آشوبایی که در منطقه و جنایات و قتل عامی که در غزه مرتکب شده دور بسازه، با فرافکنی ها و دستاندازی ها به سایر کشورهای منطقه ذهنیت و دیده ها رو بگردانه. من فکر میکنم که اسرائیل با حملی که فکر میکنم بسیار حمله ضعیف بود از دید تمام کارشناسان و اهل سیاست، برداشتی بود که یک حمله بود که فقط در حد ازی بود که برای ایران نشان بده، که برای کشور خودش، برای مردم خودش بگه که ما یک حمله کردیم و در حقیقت بتونه که دهن مردم خودش ببنده. من فکر میکنم که این حمله قطعا و یقینا یک حمله بسیار ناکارآمد، بی تاثیر و به او ادعایی که کرده بود که گویا به اهداف استراتژیک و منابع بزرگ کشور ایران لطمه خواهد زد، قطعا ما اثر زور ندیدیم و به چند پایگاه مختصر و هم بسبب یک حمله محدود و کوچک. من فکر میکنم که اسرائیل توان نظامیش در این حد بیشتر نبود. قطعا و یقینا به قول یک سیاستمدار عرب که توییت زده بود، گفته بود امروز گفته بود معلوم شد که اسرائیل فقط به زورش به چادر نشینا و خیمه نشینا میرسیده، به دیگه از خودش بزرگتر هنوز نیده بوده که بتانه مور محک بزنیم. ما هر چی دیده بودیم با کشورهای ضعیف بوده که میدیدیم که اسرائیل کشوری در حقیقت فکر میکردیم قدرتمند است، و ما امشب دیدیم که نه، اسرائیل اصلا قدرت نداره و خیلی هم ضعیف است.
آنگونه که شما هم در صحبتهایتان اشاره کردید، این حمله که توسط نیروهای نظامی و پدافند جمهوری اسلامی به خوبی مهار شده و تخریب آنچنانی هم در پی نداشته، از سوی شمار زیادی از کشورهای جهان نقض صریح قوانین بین المللی دانسته شده و محکوم شده است. این واکنش ها را چگونه دیدید؟
فکر میکنم کشورهای منطقه که امروز واکنش نشان دادن، کشورهای بخصوص اسلامی، کشورهای عرب، واکنش‌های خیلی خوب نشان دادن و اتحاد و همبستگی بین امت اسلامی دیده شد. کشور عربستان سعودی که در حقیقت یکی از کشورهای جهان اسلام و از کشورهایی است که میتونه که در جهان اسلام نقش کلیدی ایفا کنه، به نحو بسیار عالی آمد واکنش نشان داد. جز اولین کشورهایی بود که حمله دیشب محکوم کرد، در کنار از سایر کشورهای عربی مثل قطر، مثل مصر، و امروز ما دیدیم که کشور ترکیه به شدت محکوم کرد، پاکستان حمایت قطعی خود نشان داد، و این نشان دهنده بود که این حمله اسرائیل یک خیری در این دیده شد، و او این بود که میتونیم بگیم جهان اسلام متحدتر شد و جهان اسلام فعلا در کنار ایران ایستاد شدن و این خودش یک نقطه قوت و یک بشارت است برای کشورهای اسلامی و برای مردم مظلوم غزه و لبنان. قطعاً و یقیناً سازمان ملل در این عرصه باید وارد بشه. سازمان ملل تا حال اصلاً به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده. سازمان ملل وظیفه‌ش است برای صلح و ثبات در منطقه. اصلاً هدف و ایجاد سازمان ملل برای صلح و ثبات در منطقه است که متاسفانه تا حال در قسمت فلسطین چشم خود بسته کرده که جنایاتی که کشور جنایتکار اسرائیل انجام میده قطعاً و یقیناً هیچ گونه مؤاخذه نشده که من فکر میکنم امروز جا داره که سازمان ملل به وظیفه ذاتی خود عمل بکنه، وارد واکنش بشه. با دیدگاهی که کشورهای جهان و کشورهای منطقه به این واکنش داشتن حتما تاثیرگذار خواهد بود و سازمان ملل هم وارد این فضا خواهد شد. من فکر میکنم که اسرائیل با این کار در حقیقت میخواهد توجه ها به یک سمت دیگه معطوف بسازه و جلب توجه آمریکا رو به خود داشته باشه. اما قطعا و یقینا ما فکر میکنیم که اسرائیل دیگه ضعیف شده، در یک جنگ فرسایشی هست و توان مقابله بیشتر از این نخواهد داشت و همین رقم که به پیش بره اسرائیل امروز فردا با یک شکست و با یک سقوط عظیمی روبرو خواهد شد.
آقای افشار، در صحبت‌هایتان به مسئولیت‌های سازمان ملل متحد هم اشاره کردید. از دید شما این سازمان که مسئولیت حفظ امنیت کشورها، جلوگیری از کشتار مردم، ایجاد نظم و قانون پذیری در بین همه کشورها را داره، با توجه به وضعیت منطقه و حملات رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی، آیا به این مسئولیت‌های خودش به خوبی عمل کرده؟
متاسفانه سازمان ملل که وظیفه ذاتی از او قبلا هم اشاره شد که بحث ایجاد صلح و ثبات در جهان هست، بدون شک عمل نکرد. اگر عمل میکرد تا امروز مردم مظلوم فلسطین در غزه به این رقم شکل فجی به شهادت نمیرسیدن، از بین نمیرفتن. زنان، کودکان، میانسالان، پیران، همه و همه بدون هیچ گونه بازخواستی توسط یک جنایتکار جنگی به قتل میرسند، به شهادت میرسند. و فکر میکنم که سازمان ملل وقتش رسیده باشه، البته وقتش که خیلی وقت‌تر است، اگر گوش شنوا باشه و چشم بینا باشه که باید وارد بشه و در قضیه و مسئله فلسطین خاتمه بده. در غیر صورت برداشت ما این است که منطقه هر روز ناآرامتر خواهد شد، منطقه وارد بحران شدیدتر میشه و اگر منطقه وارد بحران شد شک نکنید که خاورمیانه کل دنیا رو متضرر خواهد ساخت و کل دنیا از قضیه خاورمیانه متاثر میشه، چون نقطه و ثقل اقتصادی جهان در سر بالایش در خاورمیانه هست که اگر این کشورها از این موضوع آسیب ببینن قطعا سایر کشورهای جهان هم بدون ضرر نخواهند شد. فکر میکنم سازمان ملل زمانش رسیده که وارد عمل بشه و به این قائله خاتمه ببخشه.
آقای افشار، فکر نمیکنید که دیگر زمان تک قطبی و زورگویی ها در جهان گذشته و کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های نظامی، سیاسی، علمی و اقتصادی حرفایی برای گفتن دارند و اتحاد این کشورها زورگویان غربی را نگران ساخته؟
دقیقاً. امروز جهان دیگه بحث شرق و غرب نیست، بلکه جهان امروز متشکل از کشورهایی است که هر کدامش برای خودش یک قدرت است و یک تکنولوژی است و هر کدامش برای خودش میتونه یک حرف برای گفتن داشته باشه. قطعاً سازمان‌های مثل سازمان اسلامی، سازمان مثل بریکس، اینا تشکلاتی است که قطعاً نشان دهنده ازی است که در کشورهای منطقه و در خاورمیانه و در کشورهای شرقی هم جرقه‌های خورده است و یک اتحاد و انسجام بین کشورها و ملل ایجاد شده، حتی با پول واحد، با افکار واحد، با نظریات که گاهن اختلافات هم اگر هست بعد در موضوعات در مقابل غرب با یک دیدگاه واحد به پیش میره. من فکر میکنم که کشورهای منطقه با انسجام و اتحاد قطعاً میتونن در آینده برای غرب و کشور آمریکا یک چالش بزرگ باشن که مشهود است از تشویش و از دغدغه‌هایی که ما در غرب میبینیم، مشهود است که از این کشورها هراس دارند. من فکر میکنم که امروز جهان دیگه جهان تک قطبی نیست، فقط آمریکا حرف اول نمیزنه. آمریکا یک کشوری است که مثل سایر کشورها امروز بسیار از او اتوریتی و موقعیت خود پایین آمده، کوچکتر شده. من فکر میکنم که امروز باید دنیا باور داشته باشند که در شرق هم کشورهای و مللی هستند که حرف برای گفتن دارن و توانایی های بالایی در اینا هست که باید دیده بشن و حرف اینا شنیده بشه. و قطعا اگر خواسته باشن که در کشورهای منطقه خواسته باشن چالش برای غرب و آمریکا ایجاد بکنن، موفق خواهند بود و شک نکنین که میتونن که برای از یک دردسر بسیار عظیم ایجاد بکنن و به نفع کشور آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل فعلی است که وارد چالش و وارد تنش نشه، چون اگه وارد چالش و تنش بشه قطعا متضرر هستی در منطقه آن کشورهای خواهند بود که آغازگر این جنایات هستند.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما دکتر هادی افشار، کارشناس مسائل سیاسی.
خواهش میکنم، سلامت باشین، وقت شما خوش.
خب صحبت‌های آقای افشار بود درباره محکومیت جهانی تجاوز اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران. در همین زمینه با گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با آقای گلاب توحیدیار در جلال آباد توجه بفرمایید.
محترم محمد گلاب توحیدیار، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، اول خود تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین تا صحبتای با شما داشته باشم. میخوام سوال اول خودم مطرح بکنم. شما حتما از طریق رسانه ها مطلع شدین که بامداد روز شنبه رژیم صهیونیستی اسرائیل بالای جمهوری اسلامی ایران حملات موشک و هواپیماها را انجام داد. شما با این حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به کدام نظر میبینید؟
بلی، با تاسف که از این واقعه تلخ خبر شدیم و این حملات تجاوزی اشکار بر حریم و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بوده و برخلاف تمام قوانین ملی و بین المللی صورت گرفته است که هیچ مجوز نداشته و این کار از اساسا تقبیح میکنیم.
استاد محترم، جمهوری اسلامی ایران و بیشتر کشورهای همسایه و منطقه حمله اسرائیل بر ایران را نقص اشکار از نرمهای بین المللی و تجاوز بر حریم یک کشور مستقل خوانده است. تحلیل حقوقی شما در این زمینه چی است؟
چنان که قبلا نیز گفتم، این عمل نظام صهیونیستی برخلاف تمام نرمهای شناخته شده بین المللی بوده است و اگر گفته شود که این حمله در بدل حمله جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، این ادعا نیز نادرست می باشد، بخاطری که با شهادت رساندن اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف آقای پوزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران کار اسرائیل بوده و همچنان کشته شدن حسن نصرالله در لبنان که توسط حمله مستقیم اسرائیل به شهادت رسید. این دو واقعه برای ایران حق می دهد که باید با رژیم صهیونیستی حمله می کرد و از حق مسلم خود دفاع می کرد. بناً ایران آن کار را کرد و این عمل اخیر اسرائیل هیچ قابل توجیه نیست.
از حملات اسرائیل بر نوار غزه و نسل‌کشی در آن منطقه بیش از یک سال می گذرد و آمریکا و کشورهای بزرگ دیگر غربی در این حملات از رژیم اسرائیل حمایت نموده است و با آنان کمک مالی و نظامی می نماید. اما اکنون آمریکا گفته است که در حمله اسرائیل بر ایران دست ندارد. به نظر شما اسرائیل بدون حمایت آمریکا و کشورهای دیگر در منطقه کاری کرده می تواند؟
چنان که بر همه معلوم است، آمریکا در پشت هر جنایت اسرائیل ایستاده است و در آن دفاع می کند. اگر از یک سال به این سو در کشتار جمعی و ویرانی غزه به طور اشکار در کنار اسرائیل ایستاده شده و هر عمل غیر انسانی رژیم صهیونیستی را تایید می کند، از طرف دیگر در حمله بر ایران نیز در کنار اسرائیل ایستاده شده است و به یقین می توان گفت که اگر همکاری آمریکا با رژیم غاصب نباشد، اسرائیل در برابر مسلمانان علل خصوص در برابر جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده نمی تواند و حتی گفته می توانم که اگر همکاری های امریکا نمی بود، اسرائیل در برابر حماس از بین رفته بود. این امریکا است که در پشت هر جنایت اسرائیل ایستاده می شود.
استاد، ایده آگاهان بر این باور هستند که ایران ممکن است پاسخ این حمله اسرائیل را بدهد. به نظر شما اگر چنین شود، راه برای یک جنگ گسترده و تمام عیار در شرق میانه و منطقه هموار نخواهد شد؟
فرضاً اگر جمهوری اسلامی بر اسرائیل حمله بکند و پاسخش را بدهد، این کار را حق مسلمش می دانیم و اگر در نتیجه آن امنیت منطقه برهم می خورد و ساحه جنگ گسترش پیدا می کند، در این صورتها ملامتی به دوش رژیم صهیونیستی می باشد که با اقدامات عاقبت ناندیشانه خود نظام امنیتی کشورها را برهم می زند و آرامی ملتها را می گیرد.
بسیار تشکر استاد. بینون سوال اخیر، گفته می شود که حملات اسرائیل انطوری که اسرائیل و حامیانش انتظار داشتند خسارت در ایران وارد ننموده است و بیشتر موشک‌های اسرائیل از جانب سیستم دفاعی ایران خنثی شده است. شما به این قوت دفاعی ایران به کدام نظر می‌بینید؟
این یک حالت خوب است برای زورگویی ها و قلدری های رژیم صهیونیستی که با زورگویی ها و ادعاهای نادرست خود کشورهای عربی را تقریبا تابع خود ساخته و همه از وی در ترس هستند. اگر ما چند روز پیش برویم و حمله ایران بر اسرائیل را از نظر بگذاریم، آنجا هم عین واقعه صورت گرفته است. یعنی ایران ثابت کرد که اسرائیل آن توانایی ندارد که در مقابل مشکهای ایران استادگی بکند. یعنی هر دو ادعای اسرائیل ندرست از آب درآمد. هم ادعای سیستم دفاعی و توان حملهش و این حالت خوب است و در عین وقت یک پیام مثبت برای کشورهای عربی دارد که باید از بردگی اسرائیل خشتن را نجات بدهند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو در رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
ایرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورت گر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورت گر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام پناهیان هستند و در رابطه با تقوا صحبت می کنند. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
تقوا یعنی مراقبت دائم. چرا باید رابطه ما با خداوند متعال طی یک مراقبت دائم محافظت بشود؟ پاسخهای قشنگی داره. اولا یک کلمه اینجا ما داریم ازش استفاده میکنیم به نام تقوا، به نام مراقبت. حالا فارسیشو بگیم، مراقبت یعنی چی؟ ذات کلمه مراقبت دوام درش هست دیگه. شما دقت کنید خدا از آدم چی میخواد. مراقبت دائم میخواد یعنی چی؟ چجوری بندگی کردن میخواد. خدا گاهی یه کار خوب انجام دادن میخواد برای چی؟ خداوند متعال از ما عمل برای چی میخواد؟ میگه من خودتو میخوام، من عملتو میخوام. چیکار؟ و چرا گاهی میای گاهی نمیای؟ دوست نداری بیای؟ خب نیا دیگه، دفعه دیگه راحت دیگه. مگه بحث ارتباط نبود؟ این ارتباط من نمیخواد حفظ بشه. مگه تو برای نیست مراقبت بکنی از این ارتباط؟ گاهی یعنی چی؟ ببینید خدا از آدم چی میخواد. واقعا خدا خود ما رو میخواد، نه اعمال ما رو. حالا این دقتی که شما خرج میدید، اون حسی که باید پیدا بکنید چی هست و چگونه هست، انشالله تو قلب ما یه دفعه بیفته خدا از آدم چی میخواد. یا با کلمات قابل انتقال نیست. این اولین دلیل که تو خود کلمه تقوا هست و مراقبت که فارسی ترجمه کردیم. مراقبت کن، حفاظت کن. مثلا یک کسی محافظ باشه، همیشه محافظه، اون یه دونه گلوله داره میاد میکشه کنار، بعد میگه ما این همه محافظت کنیم. بابا تو محافظت کنیم به همین یه لحظه کشیدی کنار؟ یعنی محافظت نکردیم. باید محافظت کنید صدمه نخوره. بذارید هیچ توضیح بیشتری ندم. یه بیانی میخواد، یه ادبیاتی میخواد، یه فرصت و مجال دیگه‌ای میخواد. آدم به ترسیم محافظت دائم و مراقبت دائم بپردازه که چه تقاضای زیبا و عمیقیه. و بدونید دوستان من، بسیاری از مردم تصورشون این نیست که خدا از ما اینو میخواد. تصورشون اینه که مثل همون گدایه بود که میگفت بابا هر ماه به من پول بده، میگفتی نه، خب الان یه دونه هزار تومن بده حداقل بابا. تصورشون خیلی اینجوری، این تصور خوبی نیست از خدا. خدا میخواد چیکار؟ مثلا این کار تو رو میخواد چیکار؟ مونده که تو روزی دیگران رو برسونی مثلا. دلیل دومی که برای مراقبت دائم هست اینه که دوستان من، اعماق روح انسان، اعماق قلب انسان بسیار ژرف‌تر از آنیست که بتوان به این سهولت تمام آن را تسخیر یک امر قرار داد. روح انسان خیلی بزرگه، قلب انسان خیلی اعماقش بلنده. اگه انسانی بخواد یک رابطه عاشقانه، صمیمانه و از ژرفای دل بیاد با خدا داشته باشه، باید تمام قلبشو بده. و برای اینکه کسی تمام قلبشو بده، نیاز به یک مراقبت دائم داره تا کم کم تمام قلب فتح بشه. این که میگن عشق یه دفعه اتفاق میفته و یه دفعه آدم عاشق میشه و یک دل نه صد دل، تو فیلم‌ها و افسانه ها هست، تو زندگی ها نیست یه همچین چیزی. اصلا نمیتونه یه انسان همه یه دلشو به یک انسان بده. یه قرفه های از دل رو میتونی به یه انسان بدی، اگه همه یه دلتو به همین انسان بدی حالت ازش به هم میخوره، چون بعد دلت میفهمه این آن محبوب اقناع کننده و ارضا کننده تمام آن قلب با عظمت و با شکوه تو نیست. نوک دلتو زدی به این، سر دلتو یه کمی پرش کردی، بقیه دلت هم که اصلا نمیبینی، چون دلتو خودش میگه من چی میخوام. پس میزنه دل وقتی ببینه شیء متناسب توش نیومده. وقتی پس زد تنفر پیدا میکنی. پس اصلا عشق به معنای این که تمام دل پر بشه به یک چیزی اصلا امکان نداره جز به خدا. و الا انسان اصلا پس میزنه، فطرتش اجازه نمیده. اگر کسی بخواد با خدا ارتباطش رو حفظ کنه، خدا به شدت با عظمت، انسان قلبش به شدت با عظمت، که فرمود موسای من لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست. حضرت موسی بن عمران و نبی نوح علیه السلام عرض داشتن پس کجا جای شماست؟ فرمود قلب بنده مؤمن. قلب تو میخوای بدی، باید بری حالا حالا تا این قلب رو فتح کنی. و این مراقبت دائم میخواد. این دیگه ارتباط تو میخوای با خدا حفظ کنی. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا باید بسازی یه خونه‌ای که از درگاهش فیل رد بشه، حتی آخر توش بتونه دور بزنه. اون وقت اون لذت سرشار و عشق عمیق و عاطفه پرشور در اون صورت وارد دل میشه. همینجوری که با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه که. ارتباط با خدا هم از جهت عظمت خدا، هم از جهت ظرفیت انسان اقتضا میکند. برای به مرور پر کردن این ظرفیت مراقبت دائم میخواد. برای اینکه گوشه ای از این ظرفیت خالی نماند مراقبت فراگیر میخواد، که شما به مرور و به گستره قلب خودتون با خدا بتونید ارتباط برقرار بکنید. نکته بعدی چیه؟ عنصر انس و عادت. انس و عادت در روح انسان عامل بسیار تعیین کننده ایه. شما به هیچ وجه نمیتوانید با خدا ارتباط عمیق و دقیق داشته باشید مگر اینکه به خدا عادت کنی، به نگاه کردن به خدا عادت بدی خودتو، انس پیدا کنی به فکر خدا بودن، انس پیدا کنی به مراقب خدا بودن. خصوصا که خدا دیدنی نیست، خدا غیبه. خودش هم که فداش میشم به این سادگی نشون نمیده که، همش با اشاره است. برای اینکه شما بتونید ارتباط برقرار کنید، باز یه دلیل انسانشناسانه دیگه، از مهمترین عنصری که من باید استفاده بکنم عادته. نماز رو ببین چقدر تکرار شده، روزی 5 مرتبه. این میخواد خدا از عنصر انس در وجود انسان که بعضیا میگن حتی نام انسان از این کلمه گرفته شده، این عنصر به کار گرفته بشه. تقوا یعنی مراقبت دائم، تا عادت کنی همیشه مواظب خدا باشی. بعد که عادت کردی بیا صحبت کنیم در مورد بقیه راه. کلمه عادت خیلی کلمه فخیمیه. این کلمه رو بعضیا باهاش خیلی بدتا میکنن. چجوری بدتا میکنن؟ میگن عادت بده. ببین عادت برای این که بالاتر نری بده، ولی برای این که سقوط نکنی که خوبه. که عادت کن سحرها بیدار شی. وقتی عادت کردی سحرها بیدار شی، این خیلی عالیه، دیگه هیچ سحری خواب نمیمونی. وقتی سحر خواب نموندی، حالا از عادت برو بالاتر. هر سحر یه ساز جدیدی برای دل خودت بزن، یه عشق جدیدی بریز، یه معنای جدیدی رو درک کن. ولی عادت نکنی 100 تا سحر خواب میمونی که یه دونه سحر باحال بیدار شی. خب عادت کنی سحر رو خواب نمونی، بعد هر سحری به یه دلیل تازه‌ای حال تازه‌ای در قلب خودت وارد کن.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.